1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یونیتسیار از وضعیت کنونی زنان و دختران زیر سلطه طالبان نگرانی کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. ترکیه می خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را متهم به نقض قوانین ضد تروریسم کرده. تحقیقات پلیس از عمران خان پس از آن صورت می گیرد که او پلیس و قوه قضاییه را به بازداشت و شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش متهم کرد. و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را میزبانی میکنه. در بحث امروز با میمانایی که داره در مورد نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان به شما بیشتر میگن.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم می‌گیرد. شورای امنیت 15 عضو دارد که از میان آنها 5 کشور عضو دائمی هستند و از حق ویتو برخوردارند: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه. ویتو به این معنا که اگر 4 عضو هم روی یک موضوع موافق باشند و یکی مخالف، می تواند که طرح پیش از تصمیم گیری ویتو شود. روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند می خواهند تا معافیت سفرهای مقامهای طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس آمریکا خواهان رفع معافیت شدند. هر دو کشور می خواهند تا مقامهای طالبان در کنار سفر به چین و روسیه و قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که از میان 13 مقام طالبان 7 تن آنها از سفر ممنوع شوند و برای 6 تن دیگر معافیت سفر داده شود، اما تنها برای 90 روز و سفر هم تنها به قطر. حالا بحث میکنیم. در برنامه امروز دو مهمان با خود داریم: دکتر سرایا پیکان، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، و عصمت قانی، کارشناس مسائل سیاسی. نخست بانو پیکان، با شما. روسیه و چین در حال حاضر در افغانستان دنبال چی هستند؟
سلام به شما آقای نعیمی و مهمان محترم شما آقای قانه و شنوندگان گرامی شما. بله، ما از اخبار دریافت کردیم که روسیه و چین مخالف نظر 3 عضو دیگر، البته اعضای اصلی شورای امنیت است، و نمی خواهند که امی 13 نفر اعضای برجسته طالبان در تحریم قرار بگیره. روسیه چین خو همسایه ما هست و در نزدیکی با ما قرار داره و از گذشته های دور رابطه و تعاملات با طالبان داشتن و همیشه در پیازی هست که در کشور در تعاملات با هر قدرتی که باشه واقع بمانه. روسیه که همیشه در فکر ازی است آسیای میانه نباید از نگاه امنیتی آسیای میانه ناراحت شوه و ناامنی به وجود بیایه، ناگزیر است که با طالبا همانطور که در گذشته ها در تعامل و مذاکرات بوده می دیدن و ملاقات های قبل از قدرت رسیدنشان داشته و در جنگ ها با اینا دید و بازدید داشته، او هم در تعامل با طالب ها می خواهد که آسیای میانه امن باشه و گروه های مخالف حکومت روسیه و متحدین روسیه از ناحیه افغانستان در آسیای میانه عبور نکنند و سبب ناراحتی و بدامنی منطقه نشن. به این نسبت این دو کشور که اعضای اصلی و رای معتبر دارد در بین 15 عضو، اینا در مخالفت با نظر اعضای شورای امنیت هستند و این خود نشان میده که شورای امنیت در میان خود در اختلافات افتادن و حال ممکن است که بعد از این تحریم ها کشوری شود، هر کشور خودش تحریم بکنه و تحریم های مختلف را از جانب خود فیصله بکنن و ممکن است که چین و روسیه نخواهند که طالب ها تحریم شود و اجازه سفر به کشور خود بدن. این یک اختلاف میان اعضای شورای امنیت است، در حالی که شورای امنیت معتبرترین کشورهای جهان در عضو اصلی از این هست مطابق منشور سازمان ملل متحد، و اینا تصمیم گرفتن میتونن که در کجا امنیت باشه و در کجا صلح به وجود بیایه و کدام تدابیر را اتخاذ کنن. متاسفانه که فعلا اختلاف نظر بین اعضای اصلی وجود داره.
تشکر، برمیگردم به شما بانو پیکان. آقای قانی، شما هم خوش آمدین به برنامه. چه منفعت برای روسیه و چین خواهد بود اگر مقام های طالبان اجازه سفر به کشورهای مختلف را داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و خانم پیکان. ما فکر میکنم که در مقابل جنگ با تروریسم، زمانی که همین جنگ مطرح شدن بعد از 11 سپتامبر، چین و روسیه هر دویشان خدشاتی داشتن و ملاحظاتی داشتن و یک نوع فکر میکنن که با غرب در تکر منافع هستند یا در تصادم منافع قرار دارن، خود روسیه هم و چین هم، و اینا نتانستن تحت پلتفرم ملل متحد یک پالیسی متحد جهانی بر ضد تروریسم اتخاذ شود، و اگر اتخاذ هم میشنن وقتاً به وقتاً اینا اخلال میکردن، در بعض مسائل اخلالگری واقع میشد، یعنی در ایتو پالیسی ها را چیز از تک پشت پرده اینا کوشش میکنن که یک اخلال واقع شود. شما باید داریم که یک وقت بود که امریکای ها ادعا کردن که روس ها برای بعضی کماندان ها و برای بعضی گروپ ها پیسه میتن که امریکای ها را بکشن و اونا را ادرس مستقیماً به مسکو بردن و بازی در بسیار یک حالت در میدیا واقع شد که بسیار گفا واقع شدن. همچنان چین ایتی فکر میکنه که در منطقه یکانه اما یک خط و یک رود و یک سرک و یک کمربند و اینا کدام پالیسی سی دارن، اینا را توسط تروریسم تهدید میشوند و این تروریسم ایده امریکا در این مورد دست دارن یا کشورهای غربی، و یک چیز دیگری هم هستن، کشورهای منطقه هم در این تو یک حالت چیز نیستن، یعنی باید ما در نظر بگیریم پالیسی ایران و پالیسی پاکستان را. پاکستان کوشش کردن که با روسا روابط بسیار گرمی را چیز کنه، پیدا کنه و همین روابط خود گرم نگاه کنه، اما نتانستن. در وقتی عمران خان زمانی که به مسکو سفر کردن، در مقابلشان یک نوع جوی چیز، یک حالت، یک وضعیت ایجاد شد، و همچنان ایران کوشش میکنه که از خودشان در ملل متحد شورای امنیت به اندازه قوت نداره که باز لابین کنه، اونا کوشش میکنه که از همون چیز اهداف غرب به واسطه روسیه و چین زیر تهدید بگیره و در این سلابنگ هم داره یا لابگیری میکنه هر دویشان. دیگه ما فکر میکنیم که در یک تقابل جهانی موجود است در منطقه، در سیاست ها، در پالیسی ها، در استراتژی ها، یک تقابل در منطقه ما و شما وجود داره و چین و روسیه اینا را از کار ساختن. خوب نمی بودن که اینا متحدن با تروریسم روبرو می شدن یا با ثبات منطقوی یک نظر واحد جهانی به میان می آمد، مثل که در 11 سپتامبر به وجود آمدن و بعد از او تداوم کرد، ولی او علت امیال نیستن و چیز است بد، یک بد اعتمادی یا یک شک و شکوکی بسیاری در این منطقه رخ داده که و اینا روز بروز اشکارتر می شود.
بله، تشکر قانع صاحب. برمیگردم به شما و بانو سرایا پیکان، کدام یک با باور شما عملی به نظر می رسد؟ آنچه امریکا می خواهد که 7 عضو طالبان در تحریم قرار داشته باشند و 6 تن دیگر تنها برای 3 ماه و فقط سفر به قطر آزاد باشند، یا ای که فکر می کنین تمامی 13 عضو در فهرست تحریم امریکا خواهان شامل ساختنشان است، یا ای که برخلاف روسیه و چین که خواهان پایان یافتن تحریم ها هستند امریکا چیز را می خواهد؟
خب در گذشته دیدیم که شورای امنیت فیصله‌اش همی بود که مقامات طالب ها اینا تحریم هایشان برداشته شده و اجازه سفر داشتن، دوباره هم تمدید شدی مثلا و حال هم برای 3 ماهی پیشنهاد شده که اینا باید اجازه سفر داشته باشن، البته 6 عضو از این اجازه سفر داشته باشه و 7 عضوش نی. این 7 عضو فکر میکنم شامل گروپ میشه که گروپ حقانی خواهد بود، و چرا که در میمانخانه سراج الدین حقانی ما دیدیم که نظر به اطلاعاتی که جهان پخش کرد، یکی از اعضای برجسته القاعده در اونجا دیده شد و کشته شد. این یعنی در مغایرت با تعهدات بود که طالب ها به امرای امریکایی ها کرده بودند که گویا اجازه نمی دهند مخالفین حکومت امریکا دیگه در افغانستان جا پیدا کنه و رشد بکنه. این یک موضوع هست. امریکا به این نسبت ممکن است که طالب ها را به دو گروه تقسیم بکنه و گروه حقانی همونطور که سر و صدا ها هم در موردش هست و تندروترین گروه هست و بخش دیگه از طالب ها هست. این امکان وجود داره که یک قسمت از اینا را اجازه بدن. حال برمیگردیم به چین و روسیه که آیا اونا هم دیدگاه خود در این مورد با امریکا و بریتانیا و فرانسه اما هنگ خواهد کرد و یا نه. در غیر از او ما می دانیم که سالهای 1981 به این طرف ارگاه قضیه در رابطه با صلح و امنیت و مشکل مواجه می شه، باز می تانه که شورای امنیت مسئله را به مجمع عمومی پیشکش کنه و مجمع عمومی در مورد مطابق قطعنامه 377 1981 تصمیم خود بگیره و میتونن که این 7 عضو ممنوع خروج بسازن و دیگران را اجازه بدن. این احتمالات وجود داره و امکان داره که چنین فیصله به وجود بیاید.
تشکر آقای قانع. ظاهراً تحریم ها خیلی کاران نبوده تا حالا و طالبان کمتر به درخواست های جهان پاسخ مثبت دادند، به این معنا که زیاد نگرانی از تحریم ندارند. مثلا کسانی که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارند عملا در حکومت طالبان در مقام های بلند کار میکنند، مانند سراج الدین حقانی و خلیل الرحمن حقانی. حالا پرسش مطرح میشه که آیا تحریم مسافرت طالبان را به نحو منزوی خواهد ساخت؟
اگر ما ببینیم تحریم ها ایران را که یک کشور بسیار به اصطلاح مسئول هستند یا یک کشوری هستند که در منطقه دیگه گروپ ها هم دارد و یک سیاست های بسیار قوی جهانی را پیش میبرند، اونها را نتانستند که بترسانه یا به اصطلاح تحریم ها بالایشان اثر گذار باشند. ولی طالب هایی که اصلا برای دیپلماسی و از ضررهایی که از عدم دیپلماسی و عدم روابط متصویر هستند، اونا را هیچ اهمیت نمیتن و یک گروپی هستن که تقریبا یک گروپ بسیار ایدئولوژیک و دفعی که اما کارهای خدا هستن که ما در اینجا میمانیم. و چندین بار به بر طالب ها میرم گفتن که ما باید ما و خدا یک تعاملی هستن و هیچ کس نمیتن بالای ما اتنبم چیز کنه استعمال کنیم، همه از روش هایی که ما اتخاذ کردیم چیز نمیشیم به اصطلاح عقب نمیگردیم. پلی از اما شکر نمی کنم که به اصطلاح خطرات دیپلماتیک و خطرات عدم روابط و سفرها و اینا طالبا بالایشان اثرگذار باشند و یا تحریم ها بالایشان اثرگذار باشند. این تحریم ها فقط بالای کشورهای اثرگذار می باشند که اونها از به اصطلاح از روابط جهانی و از کمیونیکیشن جهانی نفع ببرند و ما تانوز چیز نداریم. تقریبا چیزی که داشتیم اونا از بین رفته و در حالتی قرار داریم که در خرای او چیز داریم. بینا تصور کردن نیستن داره که ما با جهان روابطی داشته باشیم چی نکی میبریم و با این چیز باید به دیپلماسی به این مسائل چی آشنا هم نیستن و اهمیت هم نمیتن خصوصا طالبا. پلیازا ما فکر بکنم که چیز از تحقیل تحریم ها در وجود طالبا هیچ کارگر نمیفته همی خطرشان یا به اصطلاح اینا را نمیتونن که چی کنن، ملایم بسازن یا با وادار به تعاملی بسازن، وادار به معامله به جهان بسازن، یا فقط مردم ایدئولوژیک هستن و فکر میکنن که همه چیزا خود به خود درست میشه و همون یک اصل ایدئولوژیک خدا میگه که خداوند کارساز است دیگه، امریکا هیچ کار نمیتونه. مثل که در اوایل انقلاب ایران خمینی میگفتن که امریکا هیچ کده نمیتونند یا دیگر کشورا همون رهبرای ایدئولوژیک چیز میکنن چیز ایدئولوژیک خط ایدئولوژیک خود بیان میکرد و میگفتن که دشمن چیزی کرده نمیتونند.
بله آقای قانه، اینال در اینجا یک پرسش مطرح میشه که در صورتی که اینا با جهانیان تعامل نکنند چقدر به سوی انزوای بیشتر خواهند رفت؟
انزوا ما فکر میکنم یک چیزی هست که اولاد از ما هستن، دختر از ماست، افغانستان از ماست، اولادایش از ماست، مربوط به ماست، سرنوشت به ماست. اما ما بالایشان چیزی دروازه مکتب بسته کردیم و خود به جهان در تقابل انده خود چیز نیستن. اما میشه ایده خاک چیز است و پیلن هست امیال دوام داره دیگه. ما فکر میکنیم که این چیزها انزوا و عدم انزوا و اینا هیچی اهمیتی برای اینا ندارن. و انزوا چی؟ انزوا خود بودن مگه ما 20 سال در انزوا بودم، 21 سال در انزوا بودم، آتا جهان بر ضد ما بودن و ما نابود نشدیم و حالی که پیروز شدیم در زمین را پیروز شدیم که با جهان روبرو شدیم یا با جهان تقابل کردیم و در تقابل خود پیروز هستیم و دست جهان باز هر چی که میکنم و ما امین زوای که هستن یه به نفع ما هستن و ما نمیتونیم حتی با پار مراوی داره ما کفر میداریم با دنیا. اینمی یک چیز ایدئولوژیک هست، یک اثر ایدئولوژیک تمام میشه چیز هست که اینا میگه مفتد. ولی یک کشورهای هست که اونا منافعی داره با کمیونیکیشن در روابط جهانی، اونا میفهمه که جهان نو چی جهانی هستن و سیاست هایشان بالای همی شناخت جهان استوار می باشه و منافعش هم بروابط گیر خورده باشه، اون کشورها را متضرر می سازه. و این حالی که ما تقریبا 90% زیر خط فقر هستیم، دکترهای ما در خانه ششتن، سلاف ها مرا میبره تقریبا 300 نفر میبره و یک گروپ نجات ما داریم که اونا بیه مرا از گل لای بکشه و چیز از تک زندگی ببره. یک حالت هست که یک خلای هست، یک زخمی هست که پوران کده و چیز از تک خونشان میبره و میچکه و خونشان پوران کده و در این حالت ما قرار داریم.
تشکر بانو سرایا پایکان. فاصله ها روی مسائل بزرگ جهانی میان غرب و روسیه و چین وجود دارد. آیا فکر میکنین مسئله افغانستان و طالبان باعث ایجاد فاصله بیشتر میان دو قوا و دو جانب شده؟
خب اگر ما متوجه باشیم که غرب و روس ها و چین در حقیقت شد، اینا با هم اختلافات عمیق عملا دارن. در قضیه اوکراین اگر ما شما ببینیم در اونجا امریکا و روس ها شدیدن با هم اختلاف نظر دارن و حتی در مقابل هم دیگر استادگی ها کردن، روسیه را تحت تحریم قرار داد امریکا و متحدینش. یعنی در کل برای اعضای سازمان ملل متحد که تمام کشورها هستند، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و همچنان کشورهای آسیایی، یک حالت بسیار پراگندگی به وجود آمده و ما می‌فهمیم که بنیانگذاران سازمان ملل متحد که مهمترینش هم که امریکا از لحاظ اقتصادی تمویل کننده بیشتر است، تقریبا 60% تمویل میکنه، نظر از او تا جای صاحب هم میباشد و همیشه تلاش میکنه که نظریات خود به شورای امنیت بقبولانه. حال ببینیم که نو عضو شورای امنیت که در اونجا باید 5 نفر عضو اصلی هم در اونجا اعضای اصلی وجود داشته باشه، یک چی رأی از اونجا به دست خواهد. اما می فهمیم که اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظرها تا زمان ادامه پیدا می کنه که قضیه اوکراین حل شود و افغانستان فعلا در یک انزوای سیاسی و یک بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته و دنیا قدر توجه هم بیشتر نداره، تنها از بعضی نهادهای حقوق بشری گاه‌گاه شنیده میشه که در اینجا نقض حقوق بشر صورت میگیره و بعض اطلاعات دیگه. اما در کل ما ببینیم که کشور ما چرا به این حالت رسید. خود قرارداد دوحه در حقیقت قدرت را به طالب‌ها تسلیم کرد، یعنی غرب، امریکا و متحدینش خودشان اینمی دستاورد از اینا هست و امروز خودشان میخواین که در برابر از اینا مقابله کنند. اول خب باید اختلافات بین روسیه و چین و امریکا حل شود که این اختلافات اگر از نقطه اوکراین حل میشه و ممکن است که باز در چین هم در مورد تایوان اختلافات خود حل بسازه که ما شما دیدیم چقدر قوا بر از روان کرد. در اونجاست که ما ممکن است از فشار چنین اختلافات تا حد راحت شویم. اما کشور ما سخت در بحران اقتصادی قرار دارد، در بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد. شما حالت مردم را میبینین و درهای مکتب بسته هست. اطفال افغانستان، جوانان که امروز وقت رشدش است اجازه داده نمیشه و مملکت و یک جزیره بدون ارتباط با همه دنیا در حقیقت قرار دارد. ببینید تمام نهادهای دیپلماتیک ما هیچ فعال نیست و یک حالت ببینید شما که دفکتو در کشور جاری هست. کشورهایی که با اینا در تعامل هستند منفعت اقتصادی خود میبینند. ما خبر داریم که وزیر تجارت طالب ها به روسیه سفر کرده و قراردادهای ممکن است با هم داشته باشند. هر کشور منافع خود میبینند، هیچ کس به نفع مردم افغانستان فعلا فکر نداره.
تشکر آقای قانه. تعامل فعلی جهانیان به ویژه سازمان ملل متحد، نهادهای خیریه و کشورهای مختلف با طالبان چگونه قابل تصور است؟ چی مدل برای جهان پذیرفتنی است و کدام مدل بس خواست طالبان است؟
ما فکر میکنیم که جهان هنوز با افغانستان هیچ تعامل نداره. فقط چیز میکنند یک مثل افغانی استن که چیز است کلوخ میمانه و قدم میرسه. دنیا همی که فکر میکنند در بین جزیره کلوخ میمانه و یک قدم و طرف میره و کلوخ از بین میره و باز یک قدم و طرف میره و باز هم کلوخ از بین میره و اینا چیز استن مسئولانه نیست در خود جهان بابا. مسئولانه نیستن و ما فکر میکنیم که اونها دست کم همه 30 میلیون نفوس افغانستان را اقلا اصلا بشر نمینامد و بشر در مقابل بشر احساس مسئولیت نمیتنه. چیزی که برای ما بسیار فاجعه انگیز است، بسیار فاجعه انگیز است تک اغماز جهان است. همشهره ایما بسیار خوب گفتن که اینا در دوحه خودشان این حالت به وجود آوردن. اینا میخواستن که افغانستان متحد باشه، یک تعاملی باشه مسئولانه با جهان. اونا میتونستن این کار بکنن، یک مسئولانه برای ذمه‌وارانه برای اما اونا بسیار غیر ذمه‌وار، غیر مسئولانه برآمدن و حالتی را به وجود آوردن که افغانستان یک زخم جراثیمی شوه و این جراثیم به تمام منطقه سرایت کنه و به منطقه سرایت هم میکنه. و ما فکر میکنیم که چیزی اندیشه روسیه و چین هم ناشی از این مسئله است.
بله آقای قانه، در اینجا پرسش مطرح میشه که شما گفتین اونا بسیار به صورت غیر مسئولانه غربی ها در رأس ایالات متحده امریکا برآمدند. منفعت از اونا در چی بوده که چونین از افغانستان بیرون شوند؟
من فکر میکنم امریکایی ها بار بار گفتن که ما دیگه حضور استخباراتی میخواییم به جای حضور نظامی و با رویدادهای بسیار استخباراتی اینا متوسل شدن. این حالتی که فعلا هستند این یک توطئه استخباراتی است و ما ملت ما در حالت بسیار بدی قرار داره. نمیتونه که با یک توطئه ها را یا درک کنه یا توان مقابله با بیت یک توصیه ها را داشته باشد. و فعلا ما فکر میکنیم که بعض مردم میگه که امریکا در اینجا وجود نداره، ولی وجود داره، قویا استخبارات وجود داره و در منطقه وجود داره، در سایه های ما، و اونا میتونه در بهبود وضع ما سر اقدام کنه، اقدامات مؤثر را تجویز کنه و یا توانش هم داره که اقدامات مؤثر را انجام بده، ولی نمیکنه. اینها روز به روز چیز از تکتر می مسئله تعلیم دخترها است، فقط اینها و بالای لفاظی چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه و لفاظی دخترها مکتبشان باشه و یک دیپلمات میه از ملل متحد یک گفت میزنه و میره و میره و میره، ولی آنها یک چیزی نمیکنه که اقدام کنه و اقداماتشان موثر باشه. و دیگه ارسا در بسیار ارسا اینا بسیار چیز میکنن، نه سطحی برخورد میکنن، عوام پریمانه برخورد میکنن، غیر مسئولانه برخورد میکنن.
تشکر میکنم جناب قانی از شما. و بانو سرایا پیکان، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان تغییر کردند؟ در گذشته و پیش از توافق دوحه در سال 2020 گزارش های پیهم و متعدد نشر شد که گویا طالبان فعلی طالبان دهه 90 میلادی نیستند، اما اکنون میبینیم به صورت تدریجی محدودیت ها تقریبا روزافزون شده. با باور شما چی تغییر بزرگ در طالبان قابل ملاحظه است در مقایسه با گذشته؟
خب طالب ها یک گروه جنگی که بعد از فروپاشی دور اولشان 20 سال با حکومت دستنشانده غرب در افغانستان جنگیدن و در کوه ها بودن همیشه، اینا فقط فرهنگ جنگ دارن و آمدن به خاک افغانستان مسلط شدن، قدرت به دست گرفتن و از حکومت داری، از سیستم نظام، از این مسائل آگاهی چندان ندارن و بلدیت ندارن و هیچ کس به جای مناسبش در گروتی ها توظیف نمی کنن. به او خاطر نظر به ما اصل خودشان که باید امانت به اهلش بسپارن، این هم مطابق اصل اسلام درست نشده تا به حاله. و طالب ها فعلا در یک انزوا قرار گرفتن، ولی فشارهای جهانی هم بالایشان چندان تأثیر نکرده. تغییرات در طالب ها در رابطه به درس و تعلیم دخترها، در مورد کار زنها، در مورد اشتراک زنها در سیاست، در اقتصاد، اشتراک زنها در امور اجتماعی، در میدیا، در رسانه ها، هیچ تغییری نداره و مثل گذشته محدودیت ها وضع شده، محدودیت های سفر در هر طرف. این مشکلات بسیار زیاده هست که ما نمیتونیم در بود داخلی کشور مردم افغانستان قانع بسازیم و قناعت نداره مردم در این قسمت. و این نسبت است که ممکن فاصله بین مردم و طالب ها بیشتر و بیشتر شود و این نارضایت ها سبب هرج و مرج بیشتر در افغانستان خواهد شد.
خیلی تشکر از شما مهمانان عزیز، دکتر سرایا پیکان، استاد پوانتون، عضو هیئت رهبری خط سوم، و عصمت قانع، آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی هر یک شما هم در بحث امروز 25 دقیقه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
خدا را خدا را بمیرم برای سر بندگی خدا را خدا را خدا را خدا را